خانه های سنگی و عریش ها و لوکه هایی که از پیش نقل و بوریا ساخته شده بود رو ماسه های اردعی داغ کنار هم نشسته بودند و باد گرم تو گوششان پچ پچ می کرد. چرخ چاه های فراوان مثل دار گله به گله صحرا برپا بود و صدای جریق جریق آنها تو بیابان ولو بود. هنوز خورشید تو سر و مغز بیابان می‌خورد و هر جا لک سایه‌ای بود آدمیزادی در آن افتاده بود و از زور روزه و گرما از حال رفته بود. گورستان گداخته دهنگشوده ده روی تپه‌ای کجکی نشسته بود و به محمد نگاه می‌کرد. خارشترهای گرد گرفته آشفته از لای گورهای نو و کهنه بیرون زده بود و درخت گز بلند باریکی با شاخهای نازک تنکش یکه و تنها میان گورستان ایستاده بود و هوا را به شلاق می کشید. هر روز از همین راه می گذشت. دلش از دیدن گورستان به هم خورد و چرک لزجی رو دلش نشست. اوقاتش تلخ بود. شادی و امید درونش فروکش کرده بود. دلش میخواست دعوا کند. زنی خرد شده و سیاه پوش خود را بر گوری تازه انداخته بود. زاری میکرد و شروه میخواند. دلا پوشم ز هجرت جامه نیل، نهم داغ قمت چون لاله بر دیل، دم از مهرت زنم همچون دم صبح، از این دم تا دم سور سرافیل. آهنگ تلخ شروه تو گوشش خورد و دلش آشوب افتاد. این زنم داره خودش رو برای شوهرش نابود میکنه، هیچ وقت از اینجا تکون نمیخوره، خیال میکنه مرده زنده میشه. هر کی رفت رفت. باز تو گوشش خورد: نمیپرسی ز یار دلفگارت، که واکیان گذشت باغ بهارت. تیاد مو در این مدت نکنی، ندانم واکیان بی سر و کارت. دلش به هم خورده بود، بیخ حلقش به هم چسبیده بود و مثل اینکه تریاک رو زبانش مالیده بودند. آهنگ پرشور شروه از بچگی تو خونش و تو رگهایش میگشت، رنگ و بوی مرگ را میداد. آدم وقتی آن را میشنید دلش میخواست اصلا از مادر نزاده بود. نوایش سیاه و تلخ بود. قاسم بدبخت زود مرد. تازه این زن رو گرفته بود که مرد و از دست این مردم راحت شد. فلک کجا از این حرفا سرش میشه؟ داسش دور سرش میچرخونه، به هر کی خورد شل و پلش میکنه. اگه منم بمیرم شهرو مثل این زنک برام شیون میکنه، چه فایده داره؟ اما شاید من اصلا گور نداشته باشم. گور میخوام چه کنم؟ زندگی آخرش همینه، از دست آدم چه کاری برمیاد؟ باز صدای زن سوگوار تو گوشش کوبید: به صحرا بنگرم صحرا توینم، به دریا بنگرم دریا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای توینم. پاهایش سست شد و نگاهش به سوی گورستان کج شد. زن را می شناخت. قاسم را هم که حالا زیر خاک بود می شناخت. راهش را به سوی گورستان کج کرد. زمین گورستان از خار شتر و توله پوشیده بود. تابوت فکسنی زهوار در رفته‌ای دم در مردشورخانه تو سری خورده گورستان به سجده افتاده بود. هیچ کس تو گورستان نبود. رفت بالای سر آن زن. سایه گندش رو قبر و زن افتاد. زن ناله می کرد و سرش رو گور افتاده بود. یک تیرگی ناگهانی لای پلکای خفته زن خلید. تو سرش سیاه شد و سایه‌ای بر سر خود حس کرد. محمد نرم و آرام گفت: خواهر، انقدر زاری نکن، خدا رو خوش نمیاد، مرده تو گور میلرزه، پاشو برو سر خونه و زندگیت. زن سر برداشت و به محمد نگاه کرد. هنوز هق هق میکرد، آهسته میلرزید و چشمان سیاه درشتش تو اشک نشسته بود. باز محمد گفت بی خود داری خودتو تموم میکنی، اگه فایده داشت باز هم یه چیزی. پاشو خواهرم، به شهرو میگم گاهی بیاد پیشت، تو هم که دلت تنگه بیا طرفای ما. این نمیشه که تو همش بیای سر خاک شوورت زار بزنی. پاشو، از هوا آتیش میباره. گور همسان زمین بود، دورش را سنگهای پر گوش ماهی گسار کوتاه و بلند و نامرتب تو خاک فرو کرده بودند. زن نیمخیز بود و یله به محمد نگاه میکرد. از دیدن محمد دلش باز شد و تفش را چند بار قورت داد و کوشید تا گریه را در یلویش بکشد. با حرفای محمد امیدی به دلش راه یافت و پنداشت قاسم است که با او حرف میزند. آهنگ صدای محمد مثل صدای قاسم بود. تسلیت هیچ کس تا آن وقت آنچنان به دلش کارگر نشده بود. خیلی وقت بود بر سر گور میگریست و کسی از حالش آگاه نبود. محمد خم شد و زیر بغل او را گرفت و با تأنی از روی گور بلندش کرد. زن سبک از جایش پا شد، لبهایش میلرزید و چهرش از خاک و اشک چرکین شده بود. هیچی بدتر از بی سر و سامونی و بی کسی نیست، من دیگه نمیخوام بعد از قاسم زنده باشم، زن گفت و سرش را به زیر انداخت و سنگینی اندام خود را به محمد تسلیم کرد. محمد قاسم را میشناخت. جوان رشید زحمتکشی بود که چند روزی تب کرده بود و بعد مرده بود. روزی که مرده بود خود محمد زیر تابوتش بود. با مهربانی به زن گفت خواهر، کس هممون علی امیر المؤمنینه، تو گرما خفه میشی، صبر داشته باش. محمد مرد که از نور آفریدن. هنوز زیر بغل زن را گرفته بود که از قبرستان بیرون آمدند. تو کوره راه که افتادند محمد زیر بغلش را ول داد. زن آرام و سرفکنده طرف مخالف محمد به راه افتاد. محمد می دانست که خانه او آن طرف ده است. مدتی ایستاد و پشت سر زن سرفکنده و خمیده نگاه کرد. بعد راهش را گرفت و رفت. چقدر آدم زیر این خاکا خابیده. بوای 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 بوام و ننه 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 ننم همشون زیر این خاکند. یه زندگی اینجوری چرا باید مثل گرگ و کفتار به جون هم بیفتیم؟ چرا آخه اینا باید پولای من رو بخورن؟ مگه خیال میکنن که جای دیگه هم غیر از اینجا هست که بخوابن؟ پدر سگا، پدری ازتون در بیارم که به داستونها بیارن. اگه با گلوله مارتین تنتونو مثل آرد بیز نکردم تخم بوام نیستم. آنجا که گورستان تمام می شد سگ زردنبوی دنده بیرون جسته‌ای زیر سایه چهار تاقی ترک خورده‌ای دراز کشیده بود. حیوان به دیدن محمد سرش را بلند کرد و با چشمان کلاپیسه بیجانش به او نگاه کرد. سپس خمیازه خمارآلودی کشید و دوباره رو شنهای داغ یله شد و به حال قش افتاد. حیوان زبون بسته مثل این که خیلی ناخوشه، دیگه طرفای ما هم پیداش نمیشه، بدون که خیلی گوش نشه. بعد بلند صدا زد شیرو شیرو، و سگ سر و دمش را از رو ماسه ها بلند کرد و به تن رعشه‌ای خود تکانی داد و پا شد دنبال محمد راه افتاد. پیرمرد، تو چرا مدتی پیدات نیست؟ گفتم بلکه ناخوشی و میخوای سقط بشی، آخه چرا پیش ما نمیای؟ میدونی که خیلی وقت ندیدمت، اما تو راست میگی، این تقصیر منه که حال تو رو نپرسیدم. تو ناخوشی؟ چته؟ سگ لغلغ می زد و خودش را دنبال محمد می کشاند. لاغر و مردنی و بیرمق گر گرفته بود و له له می زد. دلم خیلی از این مردم گرفته. باور می کنی دلم می خواست جای تو باشم و با شماها زندگی می کردم؟ آخه شماها که به همدیگه نارو نمی زنین. شما که دروغ و دغل تو کارتون نیست. اگه بدونی این کریم حاج حمزه چه آدم بیرحمیه، هرچی پول داشتم بالا کشیده، پولی که 20 سال جون کندم و یه پول یه پول جمعش کردم، همش تو سوراخ بافور کرده. بیا زبون بسته، خیلی له له میزنی، بریم خونه ما یه خورده نون و آب بخور حالت جا بیاد. اصلا بیا دم کپر ما بمون، هرچی داریم با هم میخوریم. سپس آن تکه کیک کشمشی که لای کاغذ تو دستش بود انداخت جلوی سگ. سگ خودش را به آن رساند و بوییدش و آرام آن را گاز زد. پرز پرز های کیک رو ماسه ها ریخت و سگ آنها را لیسید. بخور حیوان، فعلا تو از بچه های من مستحق‌تری. سگ هنوز رو زمین دنبال خورده های کیک می گشت و محمد از او دور شده بود و سگ پس از خوردن تک کیک باز دنبالش دوید. خانه محمد از سنگ های کسار که گوش ماهی های بیشمار رو هر تکیش نقش بسته بود درست شده بود. این خانه فقط یک اتاق داشت که محمد خودش آن را ساخته بود. سنگ‌ها را با ملات کلفت و زمخت ماسه و آهک روی هم چسبانده بود. سقف خانه با چندل‌های سرخ کلفت و بوریا ساخته شده بود و بام آن گلندود بود. در آن سامان این خانه یک خانه اعیانی حساب می‌شد، برای اینکه بیشتر خانه‌ها از پیش نخل و بوریا بودند. پهلو خانه لوکه بلندی رو 6 تا چندل کلوفت با بوریا و پیش نخل خود را از تو ماسه های نرم بیرون کشیده بود و یک نردبان هم به آن لم داده بود. زیر لوکه یک گله بز و مرغ و خروس ولو بودند که با پوست هندوانه های خاکالود ور می رفتند و آنها را تک می زدند. به دیدن شیرو همهمه‌ای تو بزها و مرغ و خروس‌ها افتاد. در کپر را که رو هم افتاده بود هل داد و رفت تو. کپر از حصیر فرش بود و آن بالا یک گلیم افتاده بود که پسر و دختری 7-8 ساله روش خواب بودند. یک آینه و یک چراغ و یک مشت خرد و ریز تو تاخچه بود. یک تفنگ کوتاه مارتین از گل میخ آویزان بود. چند تا گونی جو و آرد و توده ای علف خشک گوشه کپر با هم خلوت کرده بودند. دود کمپشتی تو اتاق پیچیده بود و بوی آشنای نیم سوز پیش تو دماغ محمد خورد. اجاق میان اتاق روشن بود و شهرو داشت ماست می‌بست و به دیدن محمد پا شد، رفت جلوی او و سلامش کرد. سلام جونم. محمد جوابش داد و بعد فوری گفت شیرو رو دم قبرستون پیداش کردم. زبون بسته از تشنگی و گشنگی بیحال شده بود. آوردمش یه نون و آبی بهش بدم. بعد کوزه آب را از کنار دیوار برداشت و گفت حالا یه تکه نون هم بده من. ظرف سفالین آبخوری مرغ و خروس ها را که نیمه کوزه شکسته ای بود از جلوی آنها برداشت و آورد پیش سگ و از کوزه پرش کرد. سگ چند قدم عقب رفت و دمش را جنباند و به محمد نگاه کرد. مرغ و خروس ها به طرف آب هجوم آوردند. محمد آنها را کیش کرد. شماها که از این بدترین. نمیشه، اول شیرو بعد شماها، شیرو مهمون شماهاست. سگ کاسه اول را فوری بلعید و کاسه دوم را آهسته تر تا نیمه خورد و زبانش را دور لبهایش چرخاند و از پایین چشمانش را به محمد دوخته بود و همچنان زبان و سر و گوش و دمش می جنبید. حالا حالت جا اومد؟ آن وقت نان را انداخت جلوی شیرو که برداشت و دوید رفت زیر درخت کنار. بعد ظرف را برداشت برد زیر لوکه و برای مرغ‌ها پرش کرد. بخورین زبون بسته ها. مرغ و خروس ها با بیمیلی عقب رفتند و از سر و صدا افتادند. معلوم میشه سیرین، حسودیتون شده بود که به شیرو آب دادم؟ پناه بر خدا که شما حیوونا هم بعضی وقتا مثل آدما میشین. تو کپر که آمد باز نگاهی به بچه های خفته کرد. بچه ها از گرما بیحال بودند. مگس رو صورتشان وول میزد. زبون بسته ها. بعد یک راست رفت پیش علف های خشک که رو هم انبار شده بود و یک حلقه رسن قاتمه که مثل مار سیاهی دور خودش چنبره زده بود برداشت. آن را وجب به وجب امتحان کرد و هر جا شکی در استحکام رسن برایش پیدا می شد آن را خوب می کشید و وارسیش می کرد. شهرو میان کپر ایستاده بود و مات به او نگاه می کرد. همچنان که رسن آهسته باز می شد به آرامی باز رو زمین می خوابید و دور خودش چنبره می زد. بعد آن را باز چنبره کرد و به دوشش آویزان کرد. شهرو به شانه عرق‌آلود او نگاه می‌کرد. می‌دانست شوهرش برای گرفتن گاو سکینه آمده. با خودش می‌گفت بیچاره بدبخت با زبون روزه این وقت روز این همه راه اومده ورزای یاقی مردم رو بگیره. این همه جوون بیکار از صبح تا شوم تو ده یللی می‌زنن. هیچ کدومشون عرضه گرفتن یه ورزا رو ندارن. همش برای مردم بیگاری میکنه، تا حرفشم بزنی خلقش تنگ میشه. دلش میخواست مردش پیراهنش را میکند میداد به او ببرد بشوید و بعد مرد میرفت تا وقت افطار رو بوریا خواب خوشی میکرد و او یک سفره قشنگی از نان و ماست و پرپین و منگک و ماهی شور و رطب برای شوهرش میچید تا پا شود افطار کند. صدای محمد تو گوشش پیچید. همش میترسیدم بیفته تو ده و مردم رو زخمی کنه. آخه مگه غیر از تو این ده کس دیگه نیست؟ شهرو ترکید و دید موقع آن رسیده که حرفش را بزند. زن، تو خودت که خوب میدونی کس دیگه نمیتونه این ورزا رو بگیره، چرا این حرفو میزنی؟ سکینه که مثل تو شوهر نداره و هست و نیستش همین یه ورزاست. بعد برگشت و به زنش نگاه کرد. چهره شاد و خندان داشت. عرق تنش خشک شده بود و پیراهنش شوره بسته بود. تو صورت شهرو خندید. خنده باز تسلی بخشی و شهرو شرمنده گفت پسر زارکبر رو سخت زخمی کرده، میترسم به سر تو هم بلایی بیاره. نجونم، این کار لهراسب نبود، بی خودی به این کار دست زد. او زورش کجا بود؟ اینجور کارا زور میخواد. دست کم باید آدم به قد خود یه ورزا زور داشته باشه. بعد خندید، خلقش به جا آمده بود. میگن نمیخواسته بگیردش، شوخیش گرفته بوده رفته بود انگولکش کنه. شهرو خندید، دیگه بدتر، عقلم خوب چیزیه، آدم بیکار باشه بی عقلم باشه، پناه بر خدا. دندانهای نیرومند زنگ خوردهش به خنده بیرون افتاد. زنش هم با او خندید و به سر تا پای شوهرش نگاه کرد. هیچ دلش نمیخواست محمد از پهلوش برود. شوهرش را خیلی کم و فقط شبها میدید. بودن او در این وقت روز برایش تازگی داشت. رنگ و بوش برای او عوض شده بود. دلش براش میسوخت. آدم زحمتکشی بود. میدانست که با غم بزرگی که رو دلش است باز برای شادی او میخندد و خندهش جور دیگر بود. باز محمد گفت همش میترسیدم بیفته تو ده و به زن و زیلا و بچه ها حمله کنه. نه، هنوز از تو نخلستون در نیومده. زود برمیگردم. و راه افتاد. بگو ایشالله و تا دم در رفت. البته که ایشالله و سایش بغلش راه افتاد و شیرو دنبالش دوید. شهرو اندام درشت او را میپایید و نمیخواست ازش دور بشود. دلش فشرده شد. برگشت تو کپر و زمانی واله میان کپر ایستاد و یادش رفته بود که چه کار می کرد و می کوشید تا یادش بیاید و کارش را دنبال کند. یکی از بچه ها تکانی خورد و غلتی زد و باز بی حرکت ماند. از میان کپرها و لوکه ها گذشت و راه نخلستان را پیش گرفت. آفتاب سوزان مانند ورقه جیوه گداخته‌ای خودش را رو زمین انداخته بود. تک و توکی آدم و حیوان تو صحرا راه می رفتند. از یک تپه شنی که مانند نهنگی میان صحرا خفته بود بالا رفت و سرازیر شد و از تپه بعدی هم بالا و پایین رفت. جلوش آبنباری که یک درخت بابل گنده روش چتر زده بود پیدا شد. بچه ها زیر بابل جمع بودند. 10-12 تا آدمیزاد سوخته و نیمه اوریان زیر بابل پخش و پرا بودند. انبوه نخلستان افق را سیاه کرده بود. رفت نشست رو سکوی جلوی آبنبار. باد سوزانی میوزید و عرق تنش را خنک میکرد. برای بچه ها دورش کردند. منتظرش بودند. خلیل خیلی با محمد عیاق بود. او هم مثل محمد تو دار و دسته رئیس علی دلواری با انگلیسی ها جنگیده بود و دو تا انگلیسی کشته بود و همین براش افتخاری پدید آورده بود. جوان لاغر بلند چالاکی بود و حالا زراعت می کرد. زایر حالت خوبه؟ خوب زود اومدی. خلیل می گفت و خندان بود. به جون خودت مثل اینکه یه خمره شراب خورده. همچی مسه که نگو. من میگم تو هم ولش کن، گمون نمی کنم بتونی حریفش بشی. تا حالا کسی یه چنین جونور دیوونهی ندیده. از گاو میش مسم بدتره. محمد چنبره تناب را از روی دوشش برداشت و گذاشت تو دامنش. چکه های عرق چهرش را آبلگون کرده بود. عرق رو عرق و شوره رو شوره. بعد گفت به جون خودت اگه شاخش نشکونم نومم عوض میکنم. اگه ولش کنی خیال میکنی همونجا میمونه؟ یادت نیست ورزای زار احمد پارسال یاغی شده بود؟ یه نصف روز رفت تو نخلستون، بعد افتاد تو ده و چند نفر رو شلوپل کرد تا آخرش با گلوله زدنش. خلیل گفت زائر میخواستی تفنگتم همراه بیاری، شاید لازم بشه. محمد جواب داد نه خالو، خیال دارم حتما بگیرمش. دار و ندار سکینه بدبخت همین یه دونه ورزاست، اونم من با گلوله بزنمش که هنری نکردم. بگو ببینم حال لهراسب چطوره، شنیدم بد زخمی شده. خلیل گفت نه بابا، یه قلاق چل قلاق میکنن، باکیش نیست. نوک شاخ گرفته دم کونش، خراش کوچکی ورداشته. اگه شاخش سرد و برد نکرده بود که حتکش پاره کرده بود. بعد همه بچه ها با هم خندیدند و خلیل خوشش آمده بود که همه را خندانده بود. کجای نخلستونه؟ محمد پرسید و عرق رو پیشانیش را با انگشت گرفت و رو زمین ریخت. جاش عوض میکنه. وقتی به لهراسب حمله کرد زیر نخلای زارباس بود. همین جوری تو نخلا ولوه. مگه میشه بری نزدیکش؟ سکینه که گاو مالش بود از راه رسید. به او گفته بودند که محمد برای گرفتن ورزایش آمده بود. زنی بالا بلند و سیاه پوش بود. دور سرش دستمال ابریشمی نیلی یزدی بسته بود. چهره ای درد خورده و مکیده داشت. تو پیشانی و میان ابروهایش و زیر لبش خال آبی کوبیده بود. هنوز جوان بود و یک بینیواره طلا تو بینیش بود. پاهاش برهنه بود. دو خلخال نقره کلوفت رو قوزک‌های پایش زیر بند خفتی‌هایش افتاده بود. وقتی رسید آنجا خلیل داشت به محمد میگفت تو نخلا ولوه. ایستاد و به اندام درشت و یغور محمد نگاه کرد. میدانست که محمد پهلوان و جگردار است. محمد به دیدن سکینه پا شد ایستاد. او از تمام مردانی که آنجا بودند یک سر و گردن بلندتر بود. سکینه گاوش را خیلی دوست داشت، اما دلش نمیخواست محمد جان خودش را به خاطر او به خطر بیندازد. گرفتن آن کار آسانی نبود. شاید این جوون یل رو بزنه و نابودش کنه. صد تا ورزا قربون یه تار موت بشه. سکینه بلند گفت و صف مردها را شکافت و آمد جلوی محمد. من راضی نیستم تو جونت رو برای خاطر من به خطر مندازی. ولش کن تا خودش بتره که. من از این ورزا گذشتم. اگه آسیبی به تو برسه من دیگه چجوری سرم رو تو این ده بلند کنم؟ به شهرو و بچه هات چه جواب بدم؟ محمد به سکینه نگاه کرد. چنبره بند قاتمه را تو دستان زمختش می فشرد. از حرفهای سکینه برزخ شد. دلش می خواست زن این حرفها را نمی زد و حالا دلش نمی خواست جوابی به او بدهد. تند بلند شد و گفت خواهر میرم به امید خدا. اگه ترکیدنی باشه باید خودم بتره کنمش، اما خیالت راحت باشه که سر و مر و گنده میارمش پیشت عذرخواهی کنه. باز بچه ها خندیدند و محمد به طرف نخلستان راه افتاد. کنده های نخل ها پشت ماسه تپه ها پنهان بودند و پیش ها و پنگ های آبستن خرما از سر تپه دیده می شد. همچنان که از ماسه تپه بالا می رفت کم کم کنده های زمخت نخل ها هم بالا می آمدند و از تپه که سرازیر می شد باز کنده ها پنهان می شدند و باز بالای ماسه تپه دوم که رسید دوباره اندام بلند نخل ها از ته کنده پدیدار می گشت. و محمد این منظره را بسیار دیده بود و هر وجب صحرا برایش رنگ و بو و شکل خود را داشت. می دانست چه وقت جای ماس تپه ها عوض می شود. با عشق بازی طوفان های دیوانه و با رمل های بیابان آشنا بود. یک وقت صبح از خواب پا می شدی می دیدی ماس تپه‌ای که دیروز آن سوی صحرا بوده راه افتاده خودش را کشانده و رفته یک میدان آن طرفتر نشسته. خودش این گردبادهای کور کننده سوزان را فراوان دیده بود. رسید به جایی که دیگر ماسه تپه نبود. زمین ماهور ماسه زار تا کنار نخلستان کشیده شده بود. سیاهی نخلستان دور نبود. داربست های خشکیده و خورشید مکیده چرخ چاه های کج و کوله گله به گله تو زمین‌های سیفی کاری نشسته و افق را خط خطی کرده بودند. هندوانه‌های درشت ختم خالی و سبز تو جالیزها به خواب رفته بودند. نخل‌ها شق و رق و لاغر و سیاه سوخته پشت سر هم سرک می‌کشیدند. حالا تنها بود. مردان دیگر از رو ماسه تپه شکم گنده‌ای که دامنش به نخلستان کشیده می‌شد پشت سر او نگاه می کردن. تمام هوش و حواسش تو نخلستان بود. پشت سرش را نگاه نمی کرد و می دانست مردها از رو تپه او را می پایند. نخلستان به پیشوازش در حرکت بود. چشمان وحشی سیاه درشتش تو انبوه کنده نخلها می دوید. پاهایش تو ماسه های نرم دفن می شد و جاپاهای گنده بیغواره که نوک شستشان رو ماسه ها کشیده شده بود پشت سرش ریسه می شد. اگه تو نخلستون گیرش بیارم حسابش پاکه. گمون نمی کنم خودشم بخواد از نخلستون بیاد بیرون. اگرم بیادش بیرون باز می کشمش تو نخلستون. به غیر از تو نخلستون نمی شه کارش رو ساخت. تا تا تاریک نشده باید کارش رو تموم کنم. آفتو داره میشینه. اگه هوا تاریک بشه بد میشه. تو نخلستون زودتر از تو صحرا تاریک میشه. خیلی زود دیدش، اما دور بود. دیدش که دو تا دستهایش را از هم باز گذاشته بود و پاهاش جفت هم بود و سرش را خم کرده بود تا که پوزش به زمین رسیده بود و رو زمین نگاه میکرد. شاخهای خنجری و نیرومندش از مل برآمده یغورش بالا زده بود. او هم خیلی زود محمد را دید، اما تکان نخورد و محمد دید نگاه درشت سیاهش به طرف او می دود. محمد او را نزدیک خودش حس می کرد. بوی گرم پشمالودش تو دماغ محمد دویده بود، اما از هم دور بودند. محمد نخلها را ورانداز کرد. یک نخل تناور کبکاب نظرش را گرفت. خوب پیداش کردم، نخل ملکلفتیه. باید تا پیش همین نخل بکشونمش. یه خورده دوره اما میارمش. هر جوری شده باید بیارمش زیر کبکاب. همچی بیارمت که خودت حظ کنی. خوب نخلیه. بعد یادش آمد که باید بگوید ماشاءالله و گفت ماشاءالله و با احتیاط به سوی آن نخل رفت و چشمانش تو چشمان ورزا بود. نخل از او دور بود، به ورزا نزدیکتر بود. چنبره تناب را تو مشتش فشار می داد و خیلی آرام و سبک راه می رفت. به هر نخلی که می رسید کمی پشت آن درنگ می کرد و خوب ورزا را ورانداز می کرد و می کوشید تا او را به خشم نیاورد. چشمانش را از ورزا بر نمی داشت. سوزش نگاه خود را روی پوست تن ورزا حس می کرد. خودش مثل یک حیوان شده بود. سر تا پایش را شکار و خونخاری فرا گرفته بود. رسید به نخل کبکابی که کنده گنده بلند زمختی داشت و دو پنگ بارور خارک گلدنباز از تو سینه‌اش آویزان بود. ایستاد. روبروی ورزا ایستاد و به درخت تکیه زد. گاو بی حرکت ایستاده بود. به او نگاه می کرد. با نگاه سوزانش می دید که ورزا دارد رو پاهایش می لرزد. خیلی خشمگینه. دیوونه شده. خوب جاییه. دیگه از اینجا بهتر نمی شه. از اینجا تا اونجا که او وایستاده خودش یه میدون راهه. تا بدوه خودش رو اینجا برسونه نفسش میبره و منم همین رو میخوام. منم میخوام که نفسش ببره. اما چه ورزای قشنگیه، مثل عروس میمونه. اگه تو ورزای من بودی انقدر کار ازت میکشیدم که دیگه یاغیگری از یادت بره. تو مردونگیت فقط برای این سکینه بیوزن و بیکس و بیپناهه. خوب قوز کردی و من رو سر تا پا می پایی. چقدر بد کاری کردن، تو رو مهارت نکردن. اگه من بودم مثل عروس دماغت رو سوراخ می کردم و توش حلقه طلا رد می کردم تا دیگه هوس نکنی یاغی بشی. تو گرمایی شدی. آفتو تو مغز سرت خورده دیوونت کرده. از نخل کبکاب خیلی خوشش آمده بود. از باروری و نیرومندی و کنده کلفتان خوشش آمده بود. بعد با پوست سینه‌اش مهار سیمی را از تو جیب عرق خشکانده پیراهن خود حس کرد. می دانست مهار آنجاست. از وقتی که آن را تو جیب پیراهنش گذاشته بود آن را رو پوست سینه‌اش حس می کرد. گرسنگی و خستگیش از یادش رفته بود. به سایه های دراز نخل ها و به ورقه آفتاب رنگ پریده نازکی که رو زمین افتاده بود نگاه می کرد و می دانست که آفتاب دارد تو دریا یله می شود. دلش نمی خواست به ورزا آسیبی برساند. جوان و نیرومند و قشنگ بود. حیف تو نیست که اینجوری خودتو به دیوونگی بزنی؟ آخه آبت نبود، نونت نبود، چرا تو اینجوری شدی؟ اما اگه خودت مثل بچه آدم بیای با هم بریم پیش سکینه، هیچ کاریت ندارم. بهت قول میدم که برم از تو کپرم یه بغل از اون بریده های خوشمزه بیارم بدم بهت بخوری. گاو آرام ایستاده بود و به او نگاه میکرد. میدونم چته، میخوای یهو حمله کنی، منم همین رو میخوام. بیو 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 حیوان، چاره نداری، باید بیای. بیو بیو، ماشالله که تو چقدر قشنگی، چه خوب میشه ازت کار کشید. خیال نداری از جات تکون بخوری؟ حالا ببین چه جور میارمت. این طرف آن طرفش را نگاه کرد و میدانست کسی تو نخلستان نیست. سرش و صورتش داغ شد، بیخ چشمانش به هم کشیده شد، پاهایش را از هم باز کرد و نیمخیز شد. ناگهان رسن قاتمه را تو هوا چرخاند و فریاد زد اوهه اوهه. گاو تکانی خورد و چند تا لگد تو هوا پراند. بعد دور خودش چرخی خورد، باز به سوی محمد ایستاد و به او نگاه کرد. چشم محمد رو زمین دنبال سنگ میگشت، سنگ نبود. چند تا تاپاله خشکیده پیش پاش افتاده بود. خم شد، تاپاله ای را برداشت و با قوت تمام به سوی گاو پرت کرد. بعد چند قدم آمد جلو و تو هوا ورجه ورجه کرد و رسن را تکان داد و پشت سر هم نعره کشید اوهه اوهه. گاو هوایی شد. محمد می دید که شهله زیر گلوی او می لرزید و پوست تنش می پرید، گویی پوست تنش را زنبور می گزید. ناگاه به سوی محمد خیز برداشت، می دوید و جفتک می انداخت. محمد همچنان در جست و خیز بود و نگاه دوندش لابلای نخل ها را می شکافت و با تکان دادن رسن او را تحریک می کرد. گاو دو برداشت و با حمله مرگبارش از لابلای نخل ها چپندر قیچی به سوی محمد حمله آورد. محمد پس رفت و دوباره آرام به نخل کپکاپ تکیه زد و رسن را روی زمین پیش پای خود انداخت. دستهایش آرام، بغلش آویزان بود. بیا که خوب داری میای. اگه تو گاو نبودی لابد باید پیش خودت فکر میکردی که این آدمیزاد آخه چه مرگشه که سی خونک زیر دنبت میکنه که بهش حمله کنی. اگه شاخت نشکنم برای هیچی نخوبم. داشت نزدیک می شد و محمد صدای نفیر خشن خشمالودش را می شنید. بینی و پوزش تر بود و مف لزج سبزی از سوراخ‌های دماغش بیرون زده بود. محمد رطوبت بینی او را تو صورت خودش حس می کرد. سر گاو پایین بود و نوک شاخ‌های برندش را آماده زدن کرده بود. حالا دیگر انقدر به محمد نزدیک شده بود که تیزی مرگبار شاخهای او را رو سینه خودش حس می کرد، ولی او آرام سر جایش ایستاده بود و پشتش را به کنده نخل زور می داد. در این هنگام گاو خیز برداشت و جفتکی پراند و به محمد حمله کرد. وقتی محمد سوزش نفیر او را رو تن خود حس کرد، ناگهان با یک خیز جا خالی داد و از کنده نخل کنار رفت. سر گاو با تمام نیرویی که در حمله داشت چنان خورد کننده به درخت خورد که پاهاش تو قیر جوشنده ماسه ها چفت شد و تنش چرخ خورد و سرش با تنش تلو تلو خورد. منگ شده بود. محمد امانش نداد، از عقب جهید و شاخهایش را گرفت و بیرحمانه دو لگد مرگبار خواباند تو شکمش. گاو سست شد و روپاهاش تاب خورد. محمد فرصت یافت و به چابکی جای خود را عوض کرد و همچنان که شاخهای او تو دستش بود رفت جلوی او و با تمام قوت سنگینی خود را روی او انداخت و او را از عقب محکم به نخلی کوبید و همان دم دو لگد زد به دستهایش که تعادلش از دست رفت و به زانو در آمد. اما هنوز پاهای گاو راست رو زمین ستون بود و با خشم تمام سرش را تکان می داد و محمد را چند قدم رو زمین کشانید. محمد پشت سر هم چهار مشت مانند پتک روی شقیقه های او کوبید. گاو گیج گیج شد و پاهاش شل شد و رو زمین افتاد. بعد به چابکی شاخهایش را محکم پیچاند و سرش کج شد و تنش کج شد و رو پهلو غلتید. زبون بسته، میدونم دیگه حالا گیجی، اما اگه یه دقیقه مهلتت بدم باز پا میشی ارو تیز راه میندازی، اون وقت دیگه شمر هم جلودارت نمیشه. سپس سنگینی خود را روی سر گاو انداخت و با یک پایش رسن را که از او دور افتاده بود به سوی خود کشید و بیدرنگ تند تند دست و پای او را محکم بست. دانه های ماسه و عرق روی گونه و گردنش چسبیده بود. خلقش تنگ بود. پنداری با گاو دشمنی و کینه دیرین داشت. گره ها را با سنگ دلی می زد. من خودمم آخرش یه روزی مثل تو یاغی میشم و سر میذارم به بیابون، اما مال من جور دیگه است، مثل مال تو نیست، دیگه کسی نیست حریف من بشه. مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه، پولم رو تا دینار آخر از تو گلوشون بیرون میکشم. از نوک بینیش عرق میچکید، آنگاه بلند شد بالای سرش ایستاد. اندامش گنده و نخراشیده بود، هیچ کس تو نخلستان نبود. رطب و خارک‌های فراوانی زیر کپکاپ ریخته بود. اینها وقتی که سر ورزا به درخت خورد ریخته بود. حالا دیگر آفتاب زرد شده بود و حرم مرطوب گرما تو نخلستان پیچیده بود. محمد بوی رطوبت روی پیش‌های نخل را تو دماغش حس می‌کرد. ناگهان زردی آفتاب پرید و رفت و گاو به پهلو افتاده بود و خرناس می کشید و شب داشت رخت خوابش را تو نخلستان پهن می کرد. گاو نفس نفس می زد و آنجایی که پوزش یکوری رو زمین افتاده بود شیار مرطوبی رو ماسه ها پدید آورده بود. پوست تنش رنگ شیر بود و یک لوزی موی سیاه میان پیشانیش بود و چهار دست و پاش تا بالای سمش سیاه بود. منگوله دمش هم سیاه بود. شکمش با نفسهای تند بالا و پایین می رفت. پوست پیشانیش که به درخت خورده بود روی لوزی سیاه دریده بود و خون ازش جاری بود و خون از تو گودی پیشانیش تا رو پوزش دویده بود و چشمانش خفته بود. آن گوشش که بالا بود می پرید. دمش آرام و بیتکان رو زمین افتاده بود. دیگه مس میکنی، اونم ماه مبارک رمضون؟ سپس خندید و به چابکی سیم مهار را از تو جیبش در آورد و حلقه آن را باز کرد و چندک به زمین نشست. با قساوت نوک سیم را از تو دیواره میان دو تا سوراخ بینی او رد کرد. گاو غلتی زد و خودش را رو زمین کشانید. محمد پرید رو گردنش نشست. هنوز مهار درست جا نیفتاده بود. خون از بینی گاو فواره زد. دو سر سیم را از بیرون به هم سفت پیچید. انگشتان گنده و بیرحمش رو بینی و تو خون ولرم گاو بازی می کرد. سیم مانند موم تو دستش شکل می گرفت. آن وقت یک سر تناب را به مهار بست. خون پیشانی ورزا قاطی خون بینیش شده بود. پاشد ایستاد و بلند بلند گفت: من میدونم دردت میاد، دلم برات میسوزه، تو هم جون داری و دردت میاد که کسی سیخ تو گوشت تنت فرو کنه، اما آخه تو چرا باید مس کنی و اسباب زحمت خودت و دیگرون بشی؟ زنه که بیوه که غیر از تو نوناوری نداره، تو جای شوهرشی، باید باش رفیق باشی، نازش بکشی، نه اینکه بری مس کنی و یاغی بشی و بزنی به نخلستون و یه کاری کنی که همه اهل ده ازت بدشون بیاد. تو نمیدونی چقدر بده که همه از آدم بدشون بیاد. حالا همه اهل ده دشمنت شدن، این خوبه؟ آخه این لهراس به بدبخت چه کارت کرده بود که با شاخت کونش رو پاره کردی؟ بعد بلند خندید و دلش میخواست گاو هم باش بخندد، اما گاو اخم کرده بود و درد داشت و آن وقت محمد دیگر نخندید. گاو همچنان به پهلو افتاده بود و نفیر میزد و ماسه های تشنه خونش را میمکیدند. نشست و با احتیاط اول پاهای او را باز کرد. ببین چقدر هوات دارم، اول پات رو واز می کنم که یه دفعی پا نشی آسیب ببینی، اما هنوز خیلی گیجی. سپس دستهایش را گشود و رسن دراز شد و دستش بیخ رسن آنجایی که نزدیک مهار بود محکم گرفته بود. از بینی ورزا خون می آمد و ماسه های تشنه از خون پوزش کلفت شده بود. هنوز گیج بود و چشمانش بیحال بود. حالا دیگه رفیق شدیم. خیلی باید ببخشی. تو خودت می دونی که من بات رفیقم، اذیتت کردم، اما اگه تو هم جای من بودی ناچار بودی همین کارو بکنی. اگه ولت کرده بودم میترکیدی. اما بدیش اینه که تو نمیدونی آدمیزاد چقدر بدجنسه. اگه تو از آدمیزاد بدجنستر بودی این تو بودی که میباس به دماغ آدمیزاد مهار بزنی. حالا پاشو بریم علف بخور، بریم افطار کن. یه بغل بریده خوشمزه که بهت قول دادم برات میارم. افطار مهمون منی. آخه تو هم امروز مثل ما روزه بودی، تشنه و گشنه گوشه نخلستون بودی. برو یه نون بخور، صد تا نون صدقه بده که به فریادت رسیدم. اگه نگرفته بودمت از گشنگی میمردی. اما نمیخوام تو پیش خودت خیال کنی که محمد آدم ظالمیه. من از ظلم بدم میاد. تو نمیدونی که این بندریا چه ظلمی به من کردن. میخوان هرچی پول با خون جیگر جمع کردم بخورن. حاکم شرع و وکیل و بزاز و دلال همشون برای خوردن این چند تا قرون دار و ندار من دست به یکی شدن. اما من نمیخوام به کسی ظلم کنم و نه از کسی ظلم ببینم. اگه نخوان پولم رو بدن از تو بدتر سرشون میارم. اگه سرم بره باید حقم رو بگیرم. آرام و مهربان گردن ورزا و شهله نرم زیر گلوش را نوازش می کرد. مثل اینکه گاو افسون شده بود. چشمانش نیمه باز بود. از نوازش او خوشش می آمد. بعد رو شقیقه هاش نوازش کرد. خیلی سخت زدمت. باید ببخشی. خودم هم هنوز مشتام درد می کنه. عیبی نداره. بزرگ می شی یادت می ره. حالا پاشو بریم. آرام آرام دستی که بیخ بند نزدیک مهار گرفته بود تکان می‌خورد. گاو کمی حالش جا آمد و سرش را از رو زمین بلند کرد. آرام جلوش نگاه می‌کرد. گوشهایش و نرمی زیر قبقبش می‌لرزید. محمد آهسته مهار را کشید و بعد ول داد. گاو ناگهان به یک خیز از رو زمین بلند شد. آفرین به تو حیوان فهمیده. کی میگه تو گاوی؟ تو آدمی. ببین چه زود فهمیدی که باید چه کار کنی؟ تمام حواسش پیش ورزا بود. دیگر نمیخواست کوچکترین آزاری به او برسد. این خیز ناگهانی او را پیشبینی کرده بود و برای همین بود که وقتی ورزا خیز برداشت که بلند شود او دستی را که مهار گرفته بود با خیز گاو همراه و هماهنگ ساخته بود. مبادا گاو رنج ببیند و بینیش پاره بشود. هنوز دست و پای گاو می لرزید. مثل بره رام شده بود. تکه بند قاتمه که نزدیک مهار بود از خون خیس خورده بود. رنگ جگرک گرفته بود. باقی رسن قاتمه را که روی زمین بود جمع کرد و آهسته و آرام ورزا را به جلو راند. پاهای گاو نرم و با تأنی از تو ماسه ها بیرون آمد و گیج و تلو تلو خوران بغل محمد راه افتاد. محمد مهار را یک هوا به جلو می راند. دستش زیر پوزه گاو بود و زیر لب او را با دست به طرف جلو هل می داد و نمی خواست مهار را بکشد و می دانست زخمش تازه و دردناک است و می خواست که فقط گاو حس کند که مهار شده و مقاومت نکند و می دانست که گاو حس می کند که مهار شده است و مقاومتی ندارد. وقتی از نخلستان بیرون آمدند صدای آفرین مردمی که رو ماس تپه چشم براه بودند و حالا شماره آنها زیاد شده بود هوای داغ سنگین رنگ پریده صحرا را شکافت. همه آنها منتظر برگشتن محمد بودند. پیراهن محمد و دستهایش خونین بود. داس پولادین گداخته خورشید تو دریا غرق می شد و رو سطح آب اخگر مذاب جوش می خورد. فریادی بچه نمی برید. هنوز از پیشانی و بینی گاو خون می آمد. محمد به بچه ها اشاره کرد نزدیک نیایند. هنوز با آنها فاصله داشت، اما صدای حرفشان را می شنید. بچه ها پخش شدند و رفتند به طرف بابل و محمد گاو را تا زیر درخت بابل برد و آنجا ایستاد. بعد گفت حالش خوب نیست، امشب مهمون منه، باید خودم تیبارش کنم. محمد گفت و رو گرده گاو دست کشید. گاو خسته و وامانده شده بود، معلوم بود حالش خوب نیست. تو بچه ها هم همه افتاد. این دیگه برای سکینه مال نمیشه، باید حلالش کرد. نه این دیگه پا نمیگیره، باید سرشو برید. خیلی صدمه دیده، معلوم نیست چه به سرش آورده. زائر چه کارش کردی که مثل موش شده؟ بفرستیمش بهشت، حیف میشه، به کارد برسونینش. سکینه هیچ نمیگفت، دلش میخواست گریه کند. به گاو و محمد نگاه میکرد و نمیدانست چه بگوید. گاوش عوض شده بود، تکیده شده بود و آن گاو همیشگی نبود. ناگهان دوید به طرف گاو، اما نیمه راه گامهایش را سست کرد و آهسته به گاو نزدیک شد. دستش را دور گردن گاو انداخت و گردن او را ماچ کرد. محمد هیچ نگفت، هیچ یک از بچه ها حرفی نزد. بعد سکینه گریه کرد و باز گردن گاو را ماچ کرد و نازش کشید. رو پشتش دست می مالید و پوست زبرش را ناز می کرد. صورت سوختش از عشق برق می زد و تو خالهای آبی چهرش چین افتاده بود و می خواست حرف بزند و صدا از گلویش در نمی آمد و چانه و لبهایش می لرزید. محمد گفت زیره، گاوت هیچ باکیش نیست، گوش به حرف این بچه ها نگیر، اینا شوخیشون گرفته، خسته و گشنه است. اگه این بچه ها جای او بودن حالا ترکیده بودن. یه خورده روغن عقرب دواشه که خودم میذارم رو زخمش، خودم میبرمش خونه، تیمارش میکنم، فردا که حالش خوب شد ببرش تو گاورو، میبینی که مثل رخش میدوه.